تشکر سالی محمد سالی، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 قصد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که اعضای ولسی جرگه میگویند بعضی از احزاب سیاسی افغانستان هنوز هم شاخه نظامی دارند. ملار یوسفزای سفیر صلح سازمان ملل متحد تعیین شد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید سفر رئیس جمهور غنی پر از دستاورد بود. وزارت عدلیه افغانستان میگوید فعالیت حزب منخواهد شد که شاخه نظامی داشته باشد. ده جنگجوی مسلح در یک درگیری در پاکستان کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان سفر رئیس جمهور به کشورهای استرالیا، اندونزیا و سنگاپور را پر از دستاورد می‌خواند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، می‌گوید در جریان این سفر چند قرارداد در بخش‌های مدیریت آب، معدن، زراعت، تحصیلات عالی و ساختمان سازی به امضا رسیده است.
استرالیا، سنگاپور و اندونزیا ته د ولسمشر
سفر رئیس جمهور به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور پر دستاورد بود. چند قرارداد در جریان آن امضا شده و رئیس جمهور از موجودیت ظرفیت و فرصت ها به آنان معلومات داده است.
آقای مینپال میگوید که رئیس جمهور در مورد ظرفیت و فرصت های موجود در افغانستان با مقامات و تاجران این کشورها صحبت کرده و آنان ابراز علاقمندی کرده. وزارت عدلیه افغانستان میگوید هر حزب سیاسی که نیروی مسلح داشته باشد لغو خواهد شد. سید محمد هاشمی، معین اداری این وزارت، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از ارگانهای امنیتی خواست تا در صورتی که حزب فعالیت نظامی داشته باشد با آنها خبر دهند.
مطابق احکام قانون، احزابی که نیروهای مسلح داشته باشد یا با قوای مسلح در توانی قرار بگیره و اگر فعالیت نظامی داشته باشند باید ارگانهای امنیتی به ما خبر بده تا ما اقدامات بعدی را در ارتباط انحلال و حزب به محکمه انجام بدیم.
وی گفت که تاکنون در این راستا برای آنان کدام شکایت شریک ساختن نشده است. و قماندان امنیه ولسوالی اوبی هرات میگوید بعد از ظهر امروز باشندگان ولسوالی اوبی و چشت شریف در شرق شهر هرات سرک این دو ولسوالی را به مرکز شهر مسدود کردند. مسدود شدن این دو سرک در اعتراض به حکم محکمه ابتدایی مبارزه با فساد اداری در کابل علیه کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات صادر شده بود که صورت گرفته است. با گفته شیراقا الکوزه، قماندان امنیه اوبه، در حال حاضر چندین موتر از سنگ مرمر که از ولسوالی چشت شریف بارگیری شده بود هم متوقف شده است. قبل از این صبح امروز به این اعتراض شهرهای هرات اسلام قلعه و هرات ترغندی بر روی ترافیک مسدود شده بود که تاکنون هم ادامه دارد. در یک درگیری در شرق شهر لاهور ده جنگجوی افراطی کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید طراح اصلی حمله تروریستی ماه فوریه لاهور نیز در جمع کشته شده است. اداره صحوی مبارزه با تروریسم در یک اعلامیه گفته که افسران پلیس صبح وقت امروز مصروف تحقیقات درباره حمله قبلی بودند که مورد هجوم مردان مسلح افراطی قرار گرفتند. در اعلامیه گفته شده که افسران خواهان کمک نیروهای تازه شدند و این نیروها جنگجویان افراطی را محاصره کردند. در اعلامیه همچنان آمده است که این جنگجویان مربوط گروه جماعت الاحرار، شاخه جدا شده از گروه طالبان پاکستانی می باشند. گروه جماعت الاحرار مسئولیت حمله انتحاری ماه فوریه در لاهور را به عهده گرفته است. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید در استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه علاوه بر رژیم اسد، ایران و روسیه نیز مسئولند. نیکی هلی که دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی میکرد گفت:
Now while the Syrian regime is responsible for the chemical weapons attack.
حال که رژیم سوریه مسئول استفاده از سلاح کیمیایی شناخته شده، سوریه یگانه مقصر قضیه نیست. حکومت ایران نیز در این امر مسئولیت زیاد دارد. این کشور سالهای سال است که از یک دیکتاتور دفاع می کند و ایران به نقش خود در خونریزی در سوریه ادامه می دهد.
هیلی خانم هیلی در ادامه سخنرانی خود از حکومت روسیه نیز یاد کرده که به گفته وی در بدرفتاری حقوق بشر از رژیم اسد حمایت می کند. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید در ارتباط به تحولات سوریه سفرش به مسکو را فسخ کرده است. این سفر قرار بود که روز دوشنبه صورت گیرد. باریس جانسون امروز در اعلامیه گفته که تحولات در سوریه وضعیت را به طور بنیادی تغییر داده. او در این اعلامیه همچنان گفته است که اکنون اولویت او ادامه تماس با ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها در ارتباط به پیشبرد اجلاس G7 است که در 10 و 11 ماه اپریل برگزار می شود. در این اجلاس هماهنگی بین المللی برای حمایت از آتش بس در سوریه و شدت بخشیدن پروسه حل سیاسی در این کشور مورد بحث قرار می گیرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، ساعت 6:36 شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن. اعضای ولسی جرگه می گویند بعضی از احزاب سیاسی افغانستان معیارهای تعیین شده را رعایت نمی کنند. یک عضو ولسی جرگه گفت
باز با ایجاد شد که اونا همو کسانی که مسلح خیر مسئول کسان داشت اونا را خالص صلاح نکد و دیگه معیارها بود اونا را نتانست پورا کنند.
مقامات بدخشان میگویند بعضی از اعضای داعش با گرم شدن هوا از خاک پاکستان به بدخشان می روند. یک مقام ولایت حصار داشت
قوات های شکست خورده داعش عراق و سوریه در پاکستان آمدن و اینا با ای که رای کتل توپخانه باز میشد داخل افغانستان و خصوصا بدخشان میشد.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید 80 میلیون افغانی برای رسیدگی حادثات طبیعی به 33 ولایت اختصاص داده است. باران های اخیر در کندوز امیدواری را برای افزایش حاصلات للمی در این ولایت بیشتر ساخته است. و ملال یوسفزای سفیر صلح سازمان ملل متحد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید برخی از احزاب سیاسی در این کشور هنوز نیز فعالیت های نظامی دارند. صالح محمد صالح یک تن از اعضای این کمیسیون روز شنبه با ابراز این مطلب گفت که در میان احزاب سیاسی که در وزارت عدلیه ثبت شدند اکثر آنان معیاری نمی باشند. اما وزارت عدلیه افغانستان این مسئله را رد کرده میگوید تا کنون در رابطه با فعالیت نظامی احزاب سیاسی ثبت شده کدام شکایت به این وزارت نرسیده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
شماری اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه از حکومت می خواهد که کارکرد احزاب سیاسی را به گونه درست نظارت کرده و در برابر احزاب ثبت شده که تشکیلات نظامی دارند اقدام نماید. صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی احزاب سیاسی هنوز هم ملی و معیاری نبوده و فعالیت های نظامی نیز دارند. آقای صالح همچنان گفت فعالیت های نظامی برخی احزاب سیاسی خلاف قانون بوده و در برخی ولایات مردم را نگران ساخته است.
باز با ایجاد شد که اونا همو چیزی میاره که برای ایزب می بود امو را پورا نکد امو کسانی که مسلح خیر مسئول کسان داشت اونا را خالی صلاح نکد و کسی که دیگه میاره بود اونا را نتانست پورا کنه ولی بازم بخاطر فساد بخاطر فشارا وزارت عدلیه برای جواز داده و ما امید داریم که پس دولت متوجه همین گپ باشه یک نظارتی از کل ایزبای افغانستان بکنه که کدام ایزبا با ایزب با میارای خود برابر نباشم و جوازه بگیره و ایزبش از بین ببره.
آقای صالح میگوید با در نظر داشته شرایط کنونی فعالیت چنین احزاب نگران کننده می باشد. این در حالی است که چند قبل به خاطر دور ساختن عکس های عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در شهر مزار شریف اعضای جنبش اسلامی دست به تظاهرات زدند و مقامات محلی گفتند که تظاهر کننده ها اسلحه نیز داشتند. پس از آن در برخی ولایات از جمله فاریاب و سرپل نیز میان هواخواهان جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی تنش به میان آمد و به گفته مقامات محلی حتی در درگیری میان طرفداران این دو حزب در فاریاب چندین تن کشته و زخمی شدند. اما وزارت عدلیه افغانستان فعالیت نظامی احزاب سیاسی در این کشور را رد کرده، میگوید تا کنون در این راستا کدام شکایت با این وزارت مطرح نشده است. سید محمد هاشمی معین اداره این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مطابق قانون حزبی که نیروی مسلح داشته باشد از سوی این وزارت لغو خواهد شد.
مطابق احکام قانون احزابی که نیروهای مسلح داشته باشد یا با قوای مسلح در توانی قرار بگیره یا با قوا متوسل شود و همسال مسائل، تا به حال به ما شکایتی نرسیده و اگر فعالیت نظامی داشته باشند باید ارگانهای امنیتی به ما خبر بده تا ما اقدامات بعدی را در ارتباط انحلال و حزب سیاسی که تشکیل نظامی داره به محکمه انجام بدیم.
آقای هاشمی میگوید تا کنون 60 حزب در این وزارت ثبت شده، اما به گفته وی هیچ یک از این احزاب مطابق قانون اجازه فعالیت نظامی را ندارد. عبدالولی صمدی یک تن از کارشناسان سیاسی افغان هرچند تعداد احزاب را برای تقویت دموکراسی مهم میداند، اما تاکید میکند که احزاب باید معیاری بوده و هیچ نوع فعالیت نظامی نداشته باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان محلی در بدخشان می گویند با گرم شدن هوا ممکن داعشیان شکست خورده از عراق و سوریه به پاکستان آمده و از آنجا به این ولایت بیایند. سرپرست قمندانی امنی این ولایت با بیان این مطلب میگوید نیروهای امنیتی هنوز موفق نشدند تا سرحد میان این ولایت و چترال پاکستان را ببندند. همزمان با این نگرانی ها والی بدخشان میگوید نزدیک به یک ماه می شود که قمندان امنیه و قمندان لوای اردوی ملی در این ولایت حضور ندارند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی به فیض‌آباد مرکز بدخشان رفته و در این مورد گزارشی دارد که با هم بشنویم.
در شمال شرق افغانستان نگرانی تازه از احتمال حضور داعشیان سوریه و عراق بالا گرفته است. محمد نبی بیان آمر امنیت و سرپرست قمندانی امنی ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی میگوید راههایی که از این ولایت به پاکستان منتهی میشوند هنوز باز است و این نگرانی وجود دارد که با گرم شدن هوا جنگجویان خارجی به شمول داعشیان به این ولایت بیایند.
این احتمال قوی وجود دارد که در سال جدید و پاره از داعشی‌هایی که از کشورهای دیگر شکست خوردند و مخصوصا غیر از داعش هم نیروهایی که در پاکستان همیشه تربیت شدند و متاسفانه تربیت میشن و تجهیز میشن به بدخشان سالهای گذشته هم آمدن، در سال جدید هم اطلاعات زیادی وجود داره که میان. یک مشکلی که در مرز مشترک بدخشان با پاکستان هست که او مربوط به قوای سرحدی میشه، مربوط به پلیس امنی نیست و قوای سرحدی با مشکلاتی که دارن نتونستن که تو هنوز مرز توپخانه را بند سازن.
شورای ولایتی این ولایت نیز این نگرانی ها را جدی میداند. عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفته است داعشیان شکست خورده در سوریه و عراق که به پاکستان فرار کردند در تلاش آمدن به این ولایتند.
گزارش‌های وجود دارد که قوت‌های شکست خورده داعش و در مجموع القاعده از عراق و سوریه در پاکستان آمدند و اینا کم کم با اینکه راه کتل توپخانه باز میشه دوباره داخل افغانستان و خصوصا بدخشان میشه و متأسفانه حکومت هیچ نوع توجهی بر خاطر حفظ امنیت این سرحد نکرده.
حضور داعش بیشتر در ولایت‌های شرقی افغانستان به خصوص ننگرهار تایید شده است و اما اخیراً برخی منابع تایید کردند که این گروه در بخش‌های از شمال افغانستان به شمول سرپل حضور پیدا کردند. بدخشان از ولایت‌های شمال شرقی افغانستان است و با تاجکستان، چین و پاکستان سرحد مشترک دارد. این ولایت از چند سال به این سو شاهد حضور گروه‌های مسلح مخالف دولت با شمول طالبان بوده است و حضور داعش در این ولایت پیش از این کمتر تایید شده است. ولی بدخشان تایید می‌کند که در حال حاضر ولسوالی‌های یمگان و وردوج به گونه کامل در اختیار طالبان قرار دارد و بخش‌هایی از ولسوالی جرم نیز زیر کنترل این گروه است. در حالی که مقام‌های امنیتی بارها از راه‌اندازی عملیات گسترده در این ولایت خبر دادند، اما برخلاف این خبرها، قماندان پلیس و قماندان لوای اردوی ملی از نزدیک به یک ماه در این ولایت حضور ندارند. احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان نبوده دو مقام مهم امنیتی را در این ولایت یک نگرانی برای امنیت این ولایت می‌خواند.
با یقین که یک چالش هم است و نگرانی برای حکومت محلی هم است و برای مردم بدخشان هم نگرانی است که دو تا از مسئولین بلندپایه این ولایت هنوز هم در اینجا وجود نداره. تقاضای ما از وزارت محترم دفاع و وزارت محترم داخلی است که باید سرنوشت قماندانی امنیه و قماندانی لوا را باید اونها حضور تعیین بکنند.
تلاش کردیم در این باره نظر قماندان لوای اردوی ملی و غلام سخی غفوری قماندان امنی بدخشان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. وزارت امور داخله در این باره اظهار نظر نکرد، اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید نبود قماندان لوا به معنای این نیست که اردوی ملی در بدخشان فاقد سرپرست باشد. به گفته وی، لوای اردوی ملی در بدخشان در هر حالت آماده مبارزه در برابر تهدیدات مخالفان مصالح دولت به شمول گروه دولت اسلامی یا داعش است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، فیض آباد، بدخشان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت باید برای فسخ و یا تغییر شرایط قرارداد استخراج معدن مس عینک اقدام کند. شماری از اعضای ولسی جرگه نیز به این باورند که هیچ امیدواری در حال حاضر برای عملی شدن این قرارداد وجود ندارد. اما وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید مذاکرات درباره پروژه مس عینک با کمپانی چینایی هنوز هم ادامه دارد. این در حال است که تلویزیون CNBC گزارش داده که طرح چین برای استخراج معدن مس عینک افغانستان به حالت تعلیق درآمده است. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه دقیقا 9 سال از عقد قرارداد استخراج معدن مس عینک می‌گذرد، اما هنوز هم هیچ اثری از تلاش برای آغاز کار عملی در این معدن دیدن نمی‌شود. دیدبان شفافیت افغانستان قرارداد استخراج مس عینک را از بدترین قراردادها در بخش معدن کشور می‌خواند. سید اکرام افضلی رئیس نهاد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای فسخ و یا تغییر در شرایط این قرارداد باید اقدام کرده و راه را برای کار عملی در این ساحه هموار بسازد.
به خاطر ضعف انحصار باید که با حکومت چین، حکومت افغانستان باید صحبت کنه و بالاخره راه را به خاطر فسخ از قرارداد هموار کنه و از طریق یک پروسه رقابتی جدید و یا هم از طریق تغییر دادن شرایط قرارداد پروسه معدنکاری باید در معدن مس عینک آغاز گردد.
این در حال است که تلویزیون CNBC به تازگی گزارش داده که طرح چین برای استخراج معدن مس عینک به حالت تعلیق درآمده است. در این گزارش آمده که پروژه مس عینک پس از آن با چالش‌های جدی مواجه شد که رئیس عمومی کمپانی MCC به اتهام فساد اداری از حزب کمونیست چین خارج گردید. قرارداد استخراج مس عینک در 8 ماه اپریل سال 2008 میلادی میان کمپانی MCC چین و حکومت افغانستان امضا شد. مطابق این قرارداد که به ارزش 3 میلیارد دلار عقد شده، کمپانی MCC مکلف است تا سالانه 400 میلیون دلار به حکومت افغانستان بپردازد. تسهیلات برای استخراج مس را فراهم و از این طریق زمینه کار را به هزاران افغان مهیا بسازد. مطابق با قرارداد انتظار می‌رفت کار استخراج معدن مس عینک 4 سال قبل، یعنی در سال 2013 آغاز شود. اما کشف آثار باستانی در ساحه، مشکلات امنیتی و برخی مسائل دیگر سبب شد که تاکنون این روند آغاز نشود. محمد ذکریا سودا، عضو کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی ولسی جرگه افغانستان، به رادیو آزادی گفت در حال حاضر هیچ امیدواری برای آغاز کار عملی استخراج معدن مس عینک وجود ندارد.
تنها چیزی که اونا خواستن در قرارداد به اصطلاح ما در انحصار بگیرن و فردایی که ضرورت میشه بتونن استخراج بکنن، ولی در شرایط کنونی حداقل امیدی ندارم که قرارداد تطبیق شود و به نفع افغانستان یک چیزی به بیاید.
اما سلیم صالح، سخنگوی والی لوگر، در صحبت با رادیو آزادی گفت تمامی مشکلات و موانع در ولایت لوگر در برابر استخراج معدن مس عینک برطرف شده و مردم خواهان آنند تا کار عملی این پروژه هر چه زودتر آغاز شود. در این حال محمد صابر مهمند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به رادیو آزادی گفت تا کنون 3000 اثر باستانی از ساحه معدن مس عینک انتقال یافته و هنوز نیز کار در این زمینه در ساحه ادامه دارد. بر اساس قرارداد استخراج معدن مس عینک، دو جانب در فاصله هر 5 سال باید شرایط اقتصادی قرارداد را ارزیابی کنند. در فصل 11 این قرارداد آمده اگر کمپانی MCC چین پس از 5 سال از گذشت عقد این قرارداد تولید و انتقال تجارتی نداشته، مالیات را نپردازد و تخلف کند، حکومت افغانستان حق دارد قرارداد استخراج مس عینک را با این کمپانی فسخ کند. در این میان وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید هنوز هم مذاکرات حکومت با کمپانی چینایی MCC ادامه دارد. ذبیح الله سروری، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو رادیو زودی گفت هیچ سخنی از فسخ و یا تعلیق قرارداد مس عینک تا کنون مطرح نشده است.
چیزی که بسیار واضح هستی است که ما تحت مذاکرات هستیم و مذاکره میکنیم. وزارت امضای کمپانی از فسخ قرارداد هیچ خبری نیست و کپی هم نیست. هنوز نتیجه مذاکرات معلوم نیست.
این در حال است که وزارت معدن و پترولیم افغانستان یک سال قبل نیز گفته بود که مذاکرات در این مورد جریان دارد، اما داوودشاه صبا وزیر پیشین معدن و پترولیم افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک را به ضرر این کشور خوانده گفته بود که اگر در امضای همچو قراردادهای بزرگ اشتباه رخ دهد جبران ناپذیر خواهد بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می گوید برای رسیدگی به حوادث احتمالی طبیعی در سال روان خورشیدی 80 میلیون افغانی به 33 ولایت کشور اختصاص داده است. وایس احمد برمک روز شنبه در اجلاس استجوابیه ولسی جرگه گفت حکومت افغانستان برای کاهش خطرات حوادث طبیعی کمک‌های را انجام داده و به همکاری جامعه جهانی برنامه‌های را نیز آماده اجرا کرده است. اما وکلا انتقاد کردند که کمک های صورت گرفته با آسیب دیدگان حوادث طبیعی کافی نبوده و خواهان تلاش های بیشتر در این راستا شدند. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اطمینان می دهد که با همکاری مؤسسات بین المللی برنامه های مؤثر در خصوص رسیدگی به حوادث طبیعی روی دست گرفته شده است. وایس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان روز شنبه در نشست استجوابیه ولسی جرگه از رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث در ولایت اطمینان داده و تأکید کرد که در سال جاری خورشیدی نیز آمادگی های لازم اتخاذ شده است.
در 33 ولایت افغانستان ما 80 میلیون افغانی باز از 1 میلیون شروع تا به 5 میلیون افغانی ما در ولایت های خود پول نقد داریم. در حساب خود که هیچ کو بازده پول مشکل ندارد. برای 28493 فامیل در 34 ولایت افغانستان ما ذخایر مواد غذایی و غیر غذایی که جز آمادگی ماست برای 96 و برای 3 ماه پیشی که احتمال خطرات بیشتر میره فعلا در اختیار حکومت افغانستان.
آقای برمک همچنان از آغاز کمک ها به 100 هزار فامیل بیجا شده از ولایت های ناامن، ساخت 20 هزار سرپناه به همکاری موسسه اکتید و فرستادن 100 میلیون افغانی برای توزیع به عهدت کنندگان افغان از پاکستان در تورخم را بخش دیگری از تلاش های حکومت عنوان کرد. ولسی جرگه وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی را به خاطر زیان های وارد شده حوادث طبیعی در برخی مناطق به خصوص سیلاب های اخیر در هرات به این جرگه فراخوانده بود. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که این سیلاب ها تلفات را در پی نداشت، اما خسارات زیاد مالی به مردم وارد شده که حکومت مبلغ 5 میلیون افغانی را با آسیب دیدگان هرات ارسال نمود. وای از فرستادن 38 میلیون افغانی دیگر که از سوی ریاست اجرایی منظور شده است نیز برای کمک به آسیب دیدگان در آن ولایت اطمینان داد. آقای برمک همچنان گفت که در سال گذشته به بیشتر آسیب دیدگان حوادث طبیعی و غیر طبیعی در ولایات کمک های غذایی و غیر غذایی صورت گرفته است، اما وکلا انتقاد کردند که کمک ها به آسیب دیدگان حوادث طبیعی کافی نبوده و در ضمن از سوی مسئولان ریاست های ولایات و مستقیم به صورت درست توزیع نشده است. صالح محمد سالجوقی و میربدخان منگل دو تن از این وکلا.
وقتی که سیلاب وارد خانه یک افغان میشه، علاوه بر آرد و نان و لباس و جهیزه عروس یا خانم از او با تمام وسایل زیر یک بار گرفته میبره، ولی بخش رسیدگی حوادث به اینجا کارهای میکنه به مسابقه یک مسکن، امکانات بسیار کم داریم.
خوست که دی حوادث و
ریاست و یا مدیریت حوادث در خوست گندم را که قبلا شما با آن ولایت فرستاده بودید درست مدیریت نکرد، با آنجا همه حریق شده و از بین رفت و هیچ کس از آن استفاده نکردند.
این در حال است که وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان اطمینان می‌دهد که سروی خطرات و نقشه برداری مناطق مختلف افغانستان از سوی بانک جهانی تکمیل شده و تلاش‌ها برای وصل نمودن ریاست‌های حوادث ولایت با مرکز به خاطر کاهش حوادث ادامه دارد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت کندز بارندگی های موسمی امسال را برای افزایش کشت حاصلات مهم می داند. زانوین کندز نیز ریزش باران های پیهم را که در ماه حمل سال جاری صورت گرفت مایه خیر و برکت در بخش افزایش حاصلات زراعتی خوانده و از آن ابراز خوشبینی کردند. اجمل آریان از ولایت کندز گزارش دارد که با هم می شنویم.
عبدالبصیر فقیری، آمر امور زراعتی ریاست زراعت آبیاری و مالداری کندز به رادیو آزادی گفت که ریزش شبای همه باران در ساحات مختلف این ولایت زمینه را برای کشت زراعت مساعد ساخته است. آقای فقیری بیان نمود که توزیع تخم‌های بذری برای زارین و مساعد شدن شرایط برای کشت زراعت در کندز امیدها را برای یک سال پرفیض و فراوانی حاصلات تقویت کرده است.
خوشبختانه در ماه حمل باران‌های موسمی بهاری متواتر بارده که یک کار بسیار خوب شده که برای زراعت و کشت زراعت ما بسیار مفید و خوب است، بسیار به موقع بارده که برای زراعت لال ما آبی خیلی مفید و خوب است. امید است که در سال پیش رو داریم کشت زراعت ما خوب شود و زارین ما حاصل بسیار خوب و بهتر به دست بیارند.
در همین حال شماری از زارین کنده سال پیش رو را از راهگذر بهتر بودن کشت زراعت یک سال پر برکت و توأم با فراوانی حاصلات می دانند. عبدالکریم یک تن از دهقانان ولسوالی چهاردره کندز می گید که حالا گندم زمین های او کاملا نمو کرده است.
سکال خداقت او باران جزال لدیم فیلان خی او رخ دادیم.
این سال باران پی هم بارید و ما امیدوار هستیم که در سال آینده کشت زراعت خوبی داشته باشیم تا مشکلات اقتصادی ما حل گردد. و ما از مسئولان دولتی می خواهیم که برای فروش محصولات زراعتی ما بازار فروش مناسب پیدا کنند تا دهقانان برپای خود ایستاد شوند. بهتر بودن وضعیت اقتصادی زارین از دید شماری از باشندگان کندز نیز به سود مردم و جامعه می باشد. اسدالله یک تن از دکانداران شهر کندز بدین باور است که کندز یک ولایت زراعتی است. انکشاف زراعت ارتباط مستقیم به بهتر بودن معاملات و اقتصاد اقشار مختلف جامعه دارد.
این سال انشاءالله یک سال خوب است اگر خدا بوده. هم یک شاعر میگه که سالی که نیکوست از بهارش پیداست. بسیار سال خوبش است، انشاءالله سال بسیار خوب است. اگر در ماه ثور و جوزا کدام نامی زیادتر اگر برو انشاءالله سال سال خوب است. اصلا همی زیربنای یک دولت همی زراعت است و در ضمنش معارف است و مدنیات است.
کندز یک ولایت زراعتی است و اکثرت مردم این ولایت مصروف زراعت و مالداری هستند و در گذشته این ولایت به نسبت بزرگترین تولید کننده محصولات زراعتی لقب کندوی افغانستان را داشت و قسمت عمده نیازمندی غلجات کشور را تامین می نمود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد ملال یوسفزئی را به حیث پیام‌آور صلح این سازمان برگزید. منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز شنبه گفت ملال یوسفزئی جوانترین برنده جایزه صلح نوبل به زودی جوانترین سفیر صلح سازمان ملل متحد خواهد شد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
انتونیو گوتیرس منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت او ملال یوسفزئی 19 ساله را با بلندترین نشان افتخار ملل متحد در میان ادبای جهان برگزیده و این خبر روز دوشنبه رسما اعلان می شود. ملال در سال 2012 میلادی پس از آن که طالبان مسلح با فایر بر سرش در بحث مکتب او را زخمی کرد به حیث چهره بین المللی عرض اندام نمود. طالبان او را به خاطر ترویج معارف در میان دختران هدف تیراندازی قرار دادند. ملاله که در این حمله طالبان شدیداً زخم برداشته بود پس از تداوی در بریتانیا صحت یافت و به زندگیش در این کشور ادامه داد. او در مکتب در بریتانیا با آموزش پرداخت. بعد از آن او صندوق کمک به آموزش دختران را ایجاد کرد. ملاله از آن سال به این سو ترویج آموزش دختران را بخشی از حل خشونت علیه زنان و دختران خوانده و به این منظور به چندین کشور جهان سفر کرد. او در سخنرانیش در کمپ پناهندگان در رواندا و کینیا در ماه جولای سال گذشته وضعیت دختران را در بروندی و سومالی برجسته ساخت. همین فعالیت و تلاش‌های ملال یوسفزئی باعث شد تا او جایزه صلح نوبل را در سال 2014 میلادی کسب کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت ملال حتی با مواجه شدن به خطر نشان داده است که به حقوق زنان، دختران و همه مردم تعهد راسخ دارد. انتونیو گوتیرس افزود فعالیت شجاعانه او در ارتباط با آموزش دختران همین اکنون تعداد زیادی را در سراسر جهان تشویق نموده است. او افزود ملال اکنون به حیث جوانترین سفیر صلح سازمان ملل متحد میتواند در ایجاد جهان عادلانه و صلح‌آمیزتر کمک بیشتر نماید. سازمان ملل متحد میگوید سفیران صلح این سازمان وقت، استعداد و علاقه خود را در عرصه‌های مختلف روی جلب توجه جهانیان به کار این سازمان به خرج میدهند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.